بسم الله الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در دومین از محرمات پنج مطلب سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بحث کرده است. یک، جماع المحرم و تی المحرم. دلیل بر این حکم، اولا اتفاق المسلمین است و ثانیا آیه مبارکه 197 از سوره بقره و فیها فمن فرض فیهن الحج فلا رفث فلا وثوق. تقریب دلالت این آیه علی المدعا این است که این لا اله نافیه که بر سر این جملات ثلاثه در آمده است به معنای انشاء و نهی است. و کم له من نظیر که جملات خبریه مثل لا نافیه در نهی استعمال می شود. و انما قلنا که این آیه به زمینه روایات دلالت علی المدعا دارد از این جهت است که این تقریب برای دلالت آیه علی المدعا احسن التقریرات است. به این بیان که خداوند متعال نهی از رفث فی الحج کرده است. کلمه رفث فی غیر واحد من الروایات کنایه از جمع و متی است که این روایات در وسائل باب 32 حدیث 1 از باب 32 صحیحه معاویه ابن عمار و فیها فرفسو الجمع کما یدل علی ذلک صحیحه عبدالله ابن سنان حدیث 6 قال علیه السلام اتمامها ان لا رفس فیها کما یدل علی ذلک حدیث 4 از باب 32 و فیه الرفسو جمع النساء و یؤید ذلک حدیث 8 و فیه امر رفسف الجمع و انما قلنا یؤید لأن في السند مفضل ابن صالح و هو ابو جمیل ضعیف جدا و یؤید ذلک حدیث 9 فرفسو الجمع فعلی انما قلنا یؤید برای اینکه حدیث 9 هم مرسله مرحوم عیاشی سند ندارد فعلیه حدیث 1 که معتبران است حدیث 4 که معتبرون است به زمینه حدیث 8 و 9 دلالت علی المدعا دارد بر این اساس وطی المحرمه از محرمات احرام است و انما قلنا این تقریب احسن و تقریبات است برای اینکه کماترا جمله از فقها ها استدلال به این آیه را بر اساس قول لغویین انجام دادند. میگویند لغویین و من هم مرحوم تریحی میگویند رفس در لغت به معنای جماح است. اگر به معنای جماح است، آیه به تنهایی دلالت علی المدعا دارد، لأن الرفس هو الجماع و النهی به معنی نهی، فل آیه به نفسها دالتون علی المراد. این تقریب فی غایت الاشکال است، بلکه ناتمام است. یک جهت ناتمامی این تقریب این است که اکثر لغویین کلمه رفس را به معنای وط یا جما نگرفتن. اگر کسی گفته است، فرد نادر است. ملاحظه بفرمایید، مجمع البیان جلد 2 صفحه 293 و رفس و قیل الفوش من القول. اکثر لغویین میگویند کلمه رفس به معنای تکلم به فحش است، منتها این تکلم اگر در ضمن سخنرانی انجام بدهد یک معنا میدهد، در ضمن جمع انجام بشود معنای دیگری میدهد. فعلیه این کلمه در لغت به این معنا نیست، اساس استدلال باطل است. کما این که استشهاد به کلام مرحوم تریحی اغلط است. چرا؟ ملاحظه بفرمایید، مرحوم تریحی ابتداعا در رفسه هو الفاش و قیل به انه الجماع، دنبال این جمله را دارد، والاصح انه الجماع لقوله تعالی لا رفس فی الحج. ملاحظه کنید، گرچه مرحوم تریحی می فهمد اصح اندی جماع هست، اما معلل بیان مرحوم تریحی، مرحوم تریحی من حیث انه لغویون این را نمی گوید، مرحوم ترهی علت برای گفتار خود ذکر می کند و اون علت این است که آیه مبارکه رفس به معنای جمعه هست. آیه مبارکه که رفس به معنای جمعه هست بحث لغوی نمی کند مرحوم ترهی، بحث روایی دارد می کند. مقصود مرحوم ترهی این است که رفس در آیه به زمینه روایات به معنای جمعه هست و بالجمله ترهی تارخ منیس انه لغویون بحث می کند، می گویم بحث لغویون. و اخرى مرحوم ترهی معنایی را انتخاب می کند، دلیل بر اون معنا آیه را قرار می دهد، آیه که به زمینه روایات دلالت دارد، بحث لغوی نیست. کما این که تقریب دیگری برای دلالت این آیه شده و اون تقریب سوم است که حاصل اون این است، این آیه دلالت علی المدعا دارد به قرینه آیه 178 از سوره بقره که مربوط به بحث صیام است. احل لکم لیلة الصیام الرفث و الی نسائکم. این هم باز ناتمام است. چرا؟ ملاحظه کنید مرحوم طبرسی در مجمع این آیه که رفث به معنای جمعه هست استدلال به اجماع می کنه. علاوه بر این بحث ادبی دارد آیه صیام، به قرینه اون بحث ادبی جمع استفاده می شود. الرفث الی نسائکم، الی نسائکم باید قهرن به معنای جمع باشد، تعدی به الی شده دیگه. اگر متعدی به الی شده مربوط به همون جریانات است. اگر در آیه رفس به برکت اجماع یا به برکت قرینه خارجی از قبیل تعدی به الا به معنای جماع باشد، شما در آیه حج نمی توانید رفس را به معنای جماع بگیرید. فعلیه احسن و تقریبات در دلالت علال آیه علال مدعا سه کلمه هست و هو قوله تعالی لا رفس به زمیمت روایات، بنگر روایات صحیحتون و واضحتون، که رفس در اینجا جمعه به معنای وسیعش بوده است، اختصاص به بعض مراکز دون بعضم ندارد که بگوید اون طرفش وطی است. این جمع به معنای جمع شدن دو نفر با یک دیگر، این تارتن اون طرفی است و اخرى اون طرفی است و ثالثتن به طریق آخر است. فعلیه ظاهرن والله العالم استدلال به این آیه با سه کلمه تمام است، لقوله تعالی لا رفس فی الحج به زمیمت روایات. بقی فی المقام شیعون و اون این است که آیه اخص از مدعای شماست. چرا اخص است؟ برای اینکه مدعای فقها این است که جمعه در حج، حج تمتع باشد، حج قران باشد، حج افراد باشد، جمعه در عمره تمتع، جمعه در عمره مفرده، همه اینها می‌فرماید حرام است. فقها ها حکم به حرمت وقت در ابواب ثلاثه دارند. آیه مبارک اختصاص به حج و عمره تمتع دارد. آیه مبارک عمره تمتع را، عمره مفرده را شامل نمی شود. چرا آیه اختصاص به حج و عمره تمتع دارد؟ برای اینکه واضحون است. آیه مبارکه می فرماید الحج و اشهر معلومات، فمن فرض فیهن الحج، اشهر معلومات اتفاقی بین المسلمین است. اشهر معلومات شوال است و ذیقعد است و ذیحج. الا کلام تقدمه به این که آیا تمام ذیحج است یا مقداری ذیحج است. الحج و اشهر معلوماتون، ماه جمادی را نمیگوید، ماه ربیع الاول را نمیگوید، ماه شعبان را نمیگوید. بر این اساس اگر اعمال به عنوان عمره مفرده در ماه شوال آمده است، این سرش بی کلاه میماند. اگر اعمال به عنوان عمره مفرده در ماه ربیع آمده است، آیه این را نمیگوید. آیه اختصاص به اشهر معلومات دارد. بر این اساس آیه مبارکه 197 از سوره بقره اخص از مدعاست. مدعا حرمت جماع در سه مورد است: حج به اقسامه، عمره تمتع، عمره مفرده. تقدم الکلام که عمره مفرده در طول سال جایز است. فعلیه اشکان بر این استدلال این است که دلیل اخص از مدعاست. ظاهراً والله العالم این اشکال وارد است، ولیکن صدمه‌ای به فقه نمی‌زند. جهت اینکه صدمه به فقه نمی‌زند، حج به اقسامه، عمره تمتع را که آیه مبارکه میگوید، عمره مفرد خودش دلیل دارد. در حکم به حرمت جماع در عمره مفرده ولو از آیه استفاده نمی شود که نمی شود، اون دلیل خاص دارد. اون روایات متعدده است که بعضی از اونها خواهد آمد، بعضی از اونها به اون اشاره می شود، به این که کسی اگر در بین عمره وقت کند، عمره او فاسد است و علیه بدنتون است. کل این روایات که اثبات می کند وقتی در عمره کفاره دارد به وضوح ولو به قرینه اجماع دلالت بر حرمت دارد. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که اشکال اخصیت وارد است و جواب اون این است که در بحث عمره آیه مبارکه دلالت بر مدعا ندارد، ولیکن روایات دلالت بر حرمت این جریان در عمره مفرده دارد. مرحوم صاحب جواهر برای مدعا به روایاتی اشاره کرده است لا بحث بها. ایشون برای این مدعا به حدیث یک و حدیث دو از باب 16 از ابواب احرام اشاره کرده است. ما که نه صحبت از عام کردیم، نه صحبت از صبحه مصداقیه کردیم، شما حرفای دیروز را اینجا تحویل میدید. نتیجه ما ذکرنا این روایات حدیثی یک حدیث مفصلی است در ضمن ادعیه احرام است که و عصبی من النساء در یک روایت دارد و بشری من النساء در روایت دیگری دارد که اون شاید اغلب این موارد را شامل بشود. علاوه بر این قدر متیقنش همین جریانه، شاید بقیه اقسامی که لمس اونها رو شامل بشن، این نظرم شامل بشود. فعلیه اون روایاتی که در باب عمره هست وسائل جلد 9 صفحه 268 باب 12 حدیث 1 صحیحه معاویه ابن اجلی است. در این صحیحه سؤال این است: ان رجل اعتمر عمره مفرده و این کار را انجام داده، امام علیه السلام می فرماید علیه بدنتون لفساد عمرته و یؤید ذلک حدیث 2 و فیه علیه بدنتون و انما قلنا یعید برای اینکه در این روایت مسمع ابو سیار است. در مسمع اختلاف است و لذا مثل مرحوم آقای خویی از این روایت تعبیر به صحیح می کند، صحیحت و مسمع. جمله ای از محققین من هم مرحوم اردبیلی در مجمع صاحب جواهر در جواهر، میگویند ممدوحه مسمع یا حسنه مسمع. جمله ای از فقها من هم مرحوم نراقی بفهمن خبر مسمع یا روایت مسمع. کل این اختلافات از این جهت است که در مورد مسمع ابو سیار یا مسمع بصری سابقا یک جای ذکر کرده. یک حرف این است که ابن فضال او را توصیف کرده که این حرف مورد تردیده. یک حرف این است که در اسناد کامل زیاره آمده است، مثل مرحوم آقای خویی که اسناد را کافی می داند، لا بحث به این که به این روایت بگوید صحیحه مسمع، به اعتبار اینکه هم در کامل وارد شده و هم ابن فضل سن ابن علی ابن فضال علا احتمال قوی او را توثیق کرده، لذا میگوید صحیح. عده ای میگویند توثیق ابن فضال ثابت نیست، ولیکن قطعا مسمع امامی بوده است. اگر امامی بوده است دلیل بر تضعیفش هم که نداریم ممدوحون است. فعلیه مثل جواهر، مثل مرحوم اردبیلی میگن حسنه مسمع عبدالملک یا حسنه مسمع ابو سیار. جماعتی که اینها رو هیچ کدوم را قبول ندارن، نه کامل را قبول دارن نه مسئله توثیق ابن فضال را قبول دارن، میگن توثیق به مسمع نمیخورد. بر این اساس از این روایت تعبیر به خبر مسمع کرده اند. فعلیه اگر در روایات در کتب فقهیه در این روایت میبینید که میگه صحیحه مسمع، یکی میگه حسنه مسمع، یکی میگه خبر مسمع، در جریان باشید. در این فرض ضرورتی به تحقیق این نیست. اگر صحیح هست که دلیل مدعاست، اگر صحیح هم نیست معید مدعاست. روشن شد؟ و یعید ما ذکرنا را حدیث 4 در این حدیث علیه بدنتون لفساد عمرته و انما قلنا یعید، برای اینکه این روایت را ابن ابی عمیر رضوان الله تعالی علیه از احمد ابن ابو علی نقل میکنه. احمد ابن ابو علی توثیق نشده، فقط کسانی که میگویند اونچه ابن ابی عمیر بگوید فهو صحیحون، این روایت به درد میخورد. اگر این را گفتیم که نمیگوییم از روایت تو معتبرتون است. اگر نگفتیم حدیث 4 معید حدیث 1 است. کما این که از ما ذکرنا روشن شد که حدیث 3 گرچه صحیحون است، ولیکن ارتباط به ما ذکرنا ندارد، ولو در این باب آمده است. تقدم الکلام در فاصله بین عمره، بعضی ها میگن 1 ماه، بعضی ها میگن 10 روز، بعضی ها میگن مسئله اصلا اعتبار نشده. این روایت از ادله کسانی است که میگویند اعتبار نشده، لذا حدیث 4 چون که کلمه علیه بنت ندارد، فساد حج ندارد، ولو مسئله اعتبار عمر آتیه کرده، ولیکن این اعتبار لازمه اهم است. فعلیه بنت بدنتون ندارد، فاسد هم که باشد این عمری را کنار میگذارد، در ماه آینده میارد. این قولنا به اعتبار شهر، اگر نگفتیم این عمری را تمام میکند، دو مرتبه میرود بر میگردد به میقات، دو مرتبه محرم به احرام صحیح میشود. و علیه حدیث سه گرچه صحیح هست، ولیکن ارتباط به مورد بس ندارد. نتیجه ما ذکرنا این است، دلیل بر حرمت جمع به معنى الوسی آیه مبارکه به زمینه جملتون من الروایات و به زمینه روایاتی که در خصوص عمره مفرده وارد شده، کل فروض ثلاثه را شامل می شود. وتیه در حج به اقسامه، وتیه در عمره تمتع باشد که خود آیه شامل می شود، مفرده هم باشد که اون روایات شامل می شود. این مطلب یک از دومین محرمات. مطلب دوم تقبیل است، این هم از محرمات است. دیروز با اون توضیحی که عرض کردم معلوم شد که جماعتی از رفقا به اون مباحث علاقه‌مندند، لذا بعد از مباحثه آمدن گفتن بحث اون طرف برود. من دیروز که فکر کردم گفتم جمع بین حقوق این است که اون مباحث در یک تعطیلی انجام بشود، ماه مبارکی، تابستانی، ایام عید. خوب شما ها که مسافرت نمی کنید، ایام عید 20 روز تعطیل ممکنه باشه اون وقتا خونده بشه. من دیگه اینا پیشنهاد کردیم، رفقا قبول نکردن، گفتن تحصیلیش رفقا نمیان تا تعطیلی چه بشه. دیگه باز من فکر کردم، دیدم جمع بین حقوق به این است که اون مباحث در فقط روزای چهارشنبه انجام بشود، مقدمه صحیفه مبارکه قرار بگیرد، یعنی نیم ساعت اون مباحث انجام بشود، بقیه شم که وقتش پر است که صحیفه مبارکه. بی این بیان که در روزهای چهارشنبه انشاءالله از همین چهارشنبه یک بحث تفسیری مختصری شروع بشود که اقلش سه آیه از آیات حج را بحث کنیم. حالا اگه شد بقیه رو بحث کنیم مانعی ندارد، بحث خوبی است. فعلا این بحث و این فروعاتی که عرض کردیم ما بکنیم، اگر باز دلشون خواست رفقا برمیگردیم از اول حج، آیات مربوطه به حج جا یک ملاحظه ثانوی مختصری میکنیم انشاءالله تعالی. کل این فروض را در ضمن آیه 93، 94، 95 از سوره مائده متعرض می شویم. همیشه تفسیر تابع فقه باشد، این مرتبه فقه بیاید در شکم تفسیر. فعلیه روزهای چهارشنبه انشاءالله همین سایه که مربوط به این بحث، بس ناقصه، علا کل حال ناقصه، بحثهای علمی دارد. انشاءالله از روز چهارشنبه، فقط روز چهارشنبه ها، همین سایه را فعلا بحث می کنیم. وصلى الله على محمد وآله.